آزمون بدن این کارها انجام بشه. آیا بیکارم؟ نه بیکارم نبودم، بی دلیلم نیست. اون 18,000 ببینید یک امکاناتی و یک تسهیلاتی رو دولت برای فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفته، مثل فرض کنید که کاربری فرهنگی که مؤسسات انتشاراتی میتوانند در فضاهای یا در محیط‌های مسکونی هم فعالیت کنند. آپارتمان‌های مسکونی میتونن فعالیت کنند. خب خیلی از این کسانی که این مجوزها را گرفتن و فعالیت کتاب ندارند و فعالیت‌های اقتصادی احیانا دارند، اینها در یک آپارتمان‌های مسکونی به اسم مؤسسه انتشاراتی دارن فعالیت می‌کنند. مالیات معافیتی به نظر گرفته شده برای فعالیت انتشاراتی. اینجا هم شما می‌بینید که اینها از اون معافیت استفاده می‌کنند. بیمه تأمین اجتماعی برای 5 نفر در واقع سهم کارفرما معافیت داشته، خب اونم شما می‌بینید که استفاده می‌کنن. خب احیانا در این ایام، در این چند سال، 2-3 سال گذشته هم کاغذ دولتی دادند، آقایان گرفتن و معلوم نیست اصلا که این کاغذها صرف چی شده.
درست.
شما وقتی می‌بینید که زمانی که حواله کاغذ توسط دولت داده میشه، قیمت کاغذ در بازار آزاد پایین میاد، مفهومش چیه؟ مفهومش این کاغذات توی بازار آزاد فروخته میشه. آیا مؤسسات انتشاراتی فعال و مؤسسات انتشاراتی معتبر اینها میان حواله کاغذشون رو بفروشن یا معادل اون چه کاغذ دولت بهشون میده باشن آزاد بخرن؟ خب
حتما گزینه دوم هستش که با توجه به حجم تولیداتشون،
طبیعتاً اینها وقتی در این شرایط شما می‌بینید این همه آشفتگی هست، حتماً بایستی مدیریت نشت به نحوی اعمال بشه که معلوم باشه که ما با چه جامعه‌ای، اعضای این جامعه چند نفرن، کجا هستن، چه فعالیتی می‌کنن. این که حالا پارامترهای رتبه‌بندی چی باشه، اعتباری باشه، معنوی باشه، مادی باشه، فیزیکی باشه، چی باشه، اونو باید بعداً نشست آیین‌نامه‌ای هم قبلا در شورای راهبردی وزارت ارشاد که خدمت جناب فریدون و دوستان دیگری بودیم اون موقع نوشته شد و حالا مربوط به اون زمان هست. در واقع 3 دولت قبل هم این بحثا رو انجام دادن ولی انجام نشده، مخصوصا در این دو دوره دولت اصطلاح
11 و 12.
بله اصلا در این حوزه هیچ فعالیتی نشد و مسکوت ماند. به نظر من الان با روی کردی که الان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست و امیدواری از این جهت که فعالان حوزه نشت هم انشاءالله استقبال کنند، به نظرم این کار بایستی انجام بشه و منوط بشه اون خدماتی که مربوط و تسهیلاتی که مربوط به نشت هست مربوط بشه به یا منوط بشه به این رتبه بندی و این مقدار یارانه کتاب، این مقدار کاغذ، این مقدار امکاناتی که هست، اینها رو باید در اختیار فعالان حوزه نشت قرار داد تا از این دلالی ها و واسطه گری ها و اینها پرهیز کنید.
بسیار سپاسگزارم و ممنون که فصل پایانی فرمایشتون رو به بخش دوم سوالی که میخواستم مطرح کنم، یعنی خروجی اون جلسه، در حقیقت اشاره داشتید. یک دنیا از شما سپاسگزارم جناب حسین نیک، آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما. ما نباشید به مهر خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، یک رفت و برگشت درنگ رسانی داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
20:35 دقیقه و 52 ثانیه زنده و مستقیم در شامگاه 24 مهر ماه 1400 خورشیدی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با گفتگوی فرهنگی با شما همراه هستیم. در این برنامه رتبه بندی ناشران رو به بحث گذاشتیم، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب عبدالعظیم فریدون رئیس انجمن ناشران کودک و نوجوان، همچنین مدیر انتشارات مهراب قلم، و جناب رضا حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس و البته نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی. در فصل پیشین برنامه هم با جناب دکتر سید عباس حسینی نیک رئیس انجمن ناشران دانشگاهی و مدیر انتشارات مجد هم دقایقی صحبت کردیم. خب جناب حاجی آبادی، فصل دوم رو با شما آغاز بکنیم. در کنار اینکه خب بخشی از فرمایش جناب آقای فریدون به مطلبی که شما بازگو کرده بودید برمیگشت، به این مسئله برسیم که تا چه حد، حالا البته خب آقای حسینی که به شدت امیدوار بود که با اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی ناشران ما شاهد کوتاه شدن دست دلالان، خیلی راحت‌تر بخوایم بگیم بحث راندخاری در حقیقت به کمترین حد خودش برسه و بالاخره شاهد باشیم که ناشران ما چیزی که حقشونه برسن، ولی به همه اینها چقدر میشه امیدوار بود؟
من فکر میکنم که باید خیلی از کارهای نمایشی رو جلوشو بگیریم.
بله،
همونجور که تو فوتبال ما تماشاگر نما زیاد داریم، تعجب هم میکنه آدم مثلا یه استادیوم 100,000 نفری تقریبا 80,000 نفرشون مثلا دارن یه کار غیر فرهنگی میکنن، بعد میگیم اینا تماشاگر نما، اینا تماشاگر واقعی نیستن. ما ناشر نما، نویسنده نما، نمیدونم مدیر نما تو حوزه فرهنگی الا ماشاءالله زیاد داریم و این نمایش ها هستش که وضعیت فرهنگ ما رو به اینجا رسونده که تیراژ کتاب حدود 200 نسخه باید باشه احتمالاً.
بله.
و افتخار ما که میگم من هم به گردن میگیرم به عنوان بخشی از این جامعه نش، این باشه که مثلا سالانه 60,000 عمان 70,000 عمان کتاب چاپ میکنیم و بعد هم مثلا کتاب های دانشگاهی رو هم بزنین تنگ، کتاب های مثلا حوزه فرهنگی و داستانی، کتاب های ترجمه رو هم بذاریم، یعنی هیچ حساب کتابی نداره تو این انتخاب یا گزارش عمل کردی که در واقع دوستان متولی وزارت ارشاد انجام میدن. مشکل اصلی هم به نظر من از خود به وجود اومدن این چیزی به اسم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست.
بله،
که دایه این رو داره که میخواد فرهنگ رو به شکل کاملا دولتی ترویج بکنه. من احساس میکنم، اینو من یه جای دیگه هم گفتم، که یک کار فرهنگی یا یک کتاب زمانی میتونه تاثیرگذار باشه که نویسنده خودش به خودش سفارش بده، کسی به اون سفارش نده.
درود باشه.
سفارشی نویسی آفتی هستش که الان ما مبتلا بهش شدیم و غیر از این که حالا بخشای دولتی دارن سفارش میدن که کار فرهنگی آماده بشه و ترسیم میکنن که چه اتفاق بیفته، قوانینی که ما وضع کردیم، قوانینی که بعضیش حتی تو وزارت ارشاد هم نیست، تو بخشای مثلا دانشگاهی ما هست که طرف میخواد اگر که عضو هیئت علمی باشه باید یه کتاب داشته باشه، میاد به من ناشه، من خودم چند تا از این گناه ها رو مرتکب شدم. توی جوان بودیم، خام بودیم، مثلا بنده خودم میخواست مثلا توی کرمان، دانشگاه کرمان یه خانومی بود میخواست مثلا، حالا کدایی که میدم پیداش نخواهید کرد، میخواست مثلا عضو هیئت علمی بشه. بله. ما براش نوشتیم کتابش رو، من خیلی وقت پیش هم هستش، این حتی اومده بود میگفتش که خب حالا من برم اونجا از من بپرسن اسم کتاب، گفتم حداقل اسم کتاب و حداقل فهرست کتاب خانم تو رو خدا یه نگاهی بکن شما.
یعنی نوشتنش هم با شما بوده؟
نوشتنش هم با ما
که خیلی دیگه
میگم از این گناه، آره از این گناه ها کردیم، من همینجا بچه بودیم حواسمون نبود این کار کردیم، میخوام بگم که
صداقت بسید.
آره، ولی خب همون یک بار هم بود، بعد از این که این رفتار من دیدم، چون یه بزرگی ایشونو معرفی کرد.
بله بله.
به ما خود اون بزرگم زحمت نوشتن کتابو کشیده بود، ما مشترکاً، بلکه کار تموم شد اومد گفتش که حقیقتش اینه ایشون هیچ کاری نکرد، همه رو من انجام دادم براش نوشتم. تو این وانفسای این نمایش‌های اینچنینی خیلی سخته که شما کار فرهنگی درست بتونی انجام بدی. انشالله که آقای احمدوان بتونه
امید.
تغییره، یعنی این امید رو ما داریم، چون من یه، حالا چون آقای فریدون هم گفتم، من سابقه ایشون رو هم دارم که توی انجمن
مجمع
ناشران انقلاب اسلامی، که حالا من راجع به همین مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم حرف دارم، که زمان آقای حمزه نژاد بود، حمزه زاده بود، و بعد همزمان شد با اون انجمن ناشران دفاع مقدس ما بل. که هم اون رو به یغما بردن و هم این ایده رو دوستان به یغما بردن. ایده ای بود که من داده بودم به دوستان و جلسه داشتیم با ایشون. من شاهدم مثلا آیه عطایی نشر قدر ولایت هست، شاهدم آیه آبدینی نشر سفیر اردهال هست، شاهدم خیلی شاهد دارم، شاهدم خبرنگاران ایبنا هستش که مثلا میدونن که من هم ایده مجمع انجمن ناشران دفاع مقدس و هم مجمع ناشران انقلاب اسلامی رو من داده بودم. من نه به این شکل، جور دیگه بود، حالا دوستان این کار انجام دادن. ولی بخشی از اون ایده‌ای که داشتیم که توضیح کتاب خوب باشه رو من دیده بودم، اتفاقات خوبی افتاد توی سالن یاس نمایشگاه بین‌المللی. من این رو مشاهده کردم، احتمالا آقای احبابندم یه مشارکتی داشتن تو این قصه.
بله.
امیدوارم که این رویکرد در واقع ایشون نسبت به مسائل نشر مثل قبل باشه و تداوم داشته باشه، از مشورت بقیه دوستان هم استفاده بکنن. اما کار خیلی سختی است. سره رو از ناسره تشخیص دادن، ناشر رو از ناشر نما، نویسنده رو از نویسنده نما تشخیص دادن خیلی کار سختی است. تو حوزه علوم اجتماعی من گفتم با عدد و رقم نمیشه، نیاز با همون بازتعریف دقیق داره. که من همینجا میخوام از دوستانی که تو اون شورای راهبردی هستن، اینا فقط هم از همین جمعی که هر سال دعوت میکنن، تو هر دوره دعوت میکنن استفاده نکنن، یه نگاهی هم دوره برش رو میکنم. بعضی از اساتید دانشگاه تو حوزه مثلا فلسفه میتونم بیان به این دوستان کمک بکنم، حوزه علوم اجتماعی میتونم بیان به این دوستان کمک بکنن که یک رتبه بندی مناسبتر نزدیک به واقعیت داشته باشیم. ولی اگه در بند آمار باشیم، همون گزارش های وزارت ارشاد خواهد شد که مثلا همیشه نمودارشون رو به بالاست، ولی از اون طرف شما تیراژ میپرسیم میگه که حالا راجع به تیراژ صحبت نکنیم، راجع به تعداد عناوین صحبت کنیم که این کارو کردیم. یا تا میگید که مثلا بخش بین‌الملل، میگن بله بله ما تو نمایشگاه مثلا مسکو شرکت کردیم، نمایشگاه چین شرکت کردیم. خب شرکت کردید، آوردتون چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ شما این همه نمایشگاه بین‌المللی رو شرکت کردین، آیا تونستید مثل این کره‌ای ها که دنیا رو دارن میگیرن بتونید این فرهنگ غنی ایرانی اسلامی رو به دنیا منتقل بکنید؟ نشده. من که ندیدم. حالا جرقه‌ای هم هست، ببین من خیلی سیاه هم نگاه نمی‌کنم آقای خرمی، جرقه‌ای هست، من دیدم این جرقه‌ها رو. اغلب این جرقه‌هایی هم که داره زده میشه امثال آقای فریدون و آقای حسینی نیک و دوستانی هستش که خودشون تو این حوزه هستن، نمیسندگان هم به همین ترتیبه. اغلب اینها کسایی هستن که خودخواسته دارن این کار رو انجام میدن، کسی دستور بهشون نداده، آیین‌نامه نداره، نمیدونم بخشنامه نداره برای کار کردن. امیدوارم که این جلسات اینچنینی در واقع سبب بشه و دوستان متولی فرهنگ تو این مملکت یاد بگیرن که ترویج فرهنگ با مباشرت نمیشه،
درست
که خودشون انجام بدن، با مدیریت میشه. شما باید فضا رو درست بکنی، مدیریت رو درست کنی، بسپاری دست اهلش. یادم هست توی دوره اول آیه روحانی اولین حرفی که ایشون راجع به حوزه نشر زد این بود که ما بخش فرهنگ رو به اهل فرهنگ میسپاریم، اتفاقی که فکر نمی‌کنم افتاد، تو بعضی جاها به هیچ عنوان اتفاق نیفتاد.
درست.
اگر اهل فرهنگ کارو دست بگیرن و خودشون این کارو انجام بدن، تشکل‌ها نشر این کارو انجام میدن، بخی تشکل‌های نشر هم به تنهایی نه، نویسندگانی که اسمشون رو شما بردید اینجا و نویسندگان بزرگ هستن قطعا میتونن کمک بکنن به این حوزه. اینها هم دعوت بشن از بیرون از مجموعه حوزه نشر، چه نویسنده چه ناشر چه دوستان دولتی وزارت ارشاد، هم از بیرون هم کسانی دعوت بشن. تجربه ناشران، تجربه کشورهای دیگر در حوزه نشر هم یک کاری انجام بشه، تحلیلی انجام بشه. من فکر می‌کنم برایند اینا رو هم با هم دیگه بگیریم، کار خوبی خواهد شد.
بسیار عالی. خب جناب فریدون بزرگ، در کنار حالا نکته‌ای که شما بهش اشاره داشتید در منهای تجربه جناب احمدوند، چه به عنوان نویسنده چه فعال در بدنه نشر، حالا در بخش پخشش، اگر که بخوایم به این نکته اشاره بکنیم که در دولت‌های مختلف حداقل شعارش زده شد، جلساتی هم برگزار شد، به قول شما اون جلسه که شاید 2 سال فقط کارهای تدوینش انجام شد، ولی خب در نهایت خروجیش داره در بایگانی، حداقل در بهترین حالت در بایگانی به سر میبره. یکی از اصلی ترین محورهایی که اتفاقا آقای حاجی آبادی هم بهش اشاره داشتن، جایگاه انجمنهای تخصصی است. به هر حال ما باید این رو بپذیریم که هر چقدر هم جناب آقای احمدزاده و همکارشون در معاملات فرهنگی نگاهی وسیع داشته باشن، نمیتوانن تمام ریز تا بهتر بگم سیر تا پیاز بدنه نش با همه مشکلاتش رو در نهایت برای رسیدن به رتبه‌بندی ناشران در نظر بگیرن. و اگر خود فقط بخش دولتی، یعنی وزارتخانه و حاکمیت این کار رو انجام بده، باز هم این حرفا در میاد که به حال این تقسیم بندی جزء گروه خودی ها بوده، آن تقسیم بندی جزء گروه نخودی ها بوده یا جزء تقسیم بندی گروه بی خودی ها بوده. برای همین حضور یک انجمن تخصصی که همه حتی در اون شاخه مثل انجمن شما ناشران کودک و نوجوان، مثل جناب حسینی ناشران دانشگاهی، وقتی خودشون وارد بشن، یعنی اهل فرهنگ خودشون امر رو دست بگیرن، بسیار موفق تره. اما در این میان و در این حوزه شعار درباره استفاده کردن از بخش خصوصی انجمنها داده شده، به پای عمل که رسیده باز هم در نهایت حرف دوستان دولتی بوده. با توجه که فهمونی جلسه ای هم داشتی، تا چقدر فکر میکنید که این بار با همه تجربه آقای احمدان شاهد آرا و نظرات و پیشنهادات و دخالت مستقیم به بخش خصوصی و به ویژه انجمنها باشیم؟
خدمتتون عرض کنم جناب آقای حاجی آبادی، شورای مختلف تشکیل نشده، فقط یک دوره زمان آقای صالحی تشکیل شد و دیگه هم تعطیل شد دیگه، بعدش من واقعا خبر ندارم، چون کاری انجام نمی‌شد فکر نمی‌کنم دیگه تشکیلم شده باشه، بیشتر کار اداری بود.
بله.
و اون دورم آقای حاجی آبادی عزیز فقط ناشرا یا افراد خاص نبودن، یه مجموعه 10-12 نفری بود از داخل وزارت ارشاد، بود از متخصصین بحث‌های سازمانی و ساختاری و اینا می اومدن و مشورت می گرفتن، می رفتن بیرون تنظیم می کردن. اون شورا در واقع وظیفش تدوین بود به لحاظ آشنایی با موضوع.
درست.
یعنی اینطور نبود که مثلا دو تا ناشر، مثلا فرض کن من از جانب انجمن کودک بودم، آقای دکتر حسینی یه جوری از دانشگاهی بود، اتحادیه یه مدتی آقای آموزگار اومد بعد نیومد، چند تایی دیگه هم میخوام از جاهای مختلف، و آقای مثلا دکتر مطلبی بود که اصلا دیگه کار تخصصیش اینه. اون شورا از نگاه من خوب بود، ممکن حالا خروجی نیاز دوازه به بازنگری باشه، بدیم مثلا بازنگری کنه، ولی واقعا اون موقع اینطور نبود، خودی و ناخودی بود. یه دلیلش این بود که فکر میکنم که آقای دکتر صالحی که منصوب شدن به معاونت، بعد یکی دو ماه توی این تالار ما رو به وزارت نیرو آبگینه، نمیدونم شما تشریف داشتید یا نه، یه جلسه هفته کتاب که ما ناشرین بود ایشون تشریف بردن اونجا، اولین جلسه شون بعد یکی دو ماه.
بله.
بعد انتصابش که منم نشر کودک موقع مسئول هیئت مدیره اون موقع بودم، اومدیم گزارش دادیم، ایشون رفت برای سخنرانیش گفت که خب سیاست دولت 11 اینه که نشر واگذار بشه، ما همه کلیدا رو میدیم به شما، نمیدونم چقدر یادتونه. بعدش که شوردم من رفتم آقا نه شما میتونیم همین کلیدا رو بدین، نه ما میتونیم همین کلیدا رو بگیریم. یعنی اینطوری بحث فرهنگی اینطوری نیست که شما فرمودید، این نشانه اینه که هنوز مسلط نیستید. لطفاً یه خورده با آرامش با دقت و اینکه کجا میتونید بدید کجا نمتون، هنوز به دلیل اینکه تا این 30 سال تا اون زمان کار به بخش خصوصی واگذار نشده، شاید هنوز بالغ نشده این که شما بگی همه رو میدیم، و شاید حکومت هم نباید همه رو بده، پس این کلمه شما موجب درد سر میشه. و این شد و این اتفاق افتاد، هرچی هم بهشون گفتیم. بعد خود ایشون این جمله نتونست مدیریت بکنه، و چون نتونست مدیریت کنه داشت به مشکل برمیخورد، اومد همه رو جمع جور کرد به سمت آرامش، بود آرامش بود، خیلی حذف شدن. این نکته شما میگه انجمن ها تقریبا دیگه هست شد، در حالی که یه فرقی بین اتحادیه و انجمن ها و تشکل ها هست. اتحادیه کار صنفی میکنه، کار بین رابطه بین تقریبا بدنه نشره با بدنه دولت یا حکومت.
بله.
انجمن ها وظیفهشون کار تخصصیه، دیگه کارشون نیست دنبال بیمه برن مالیات برن.
درست.
بسیاری کارهایی، بلکه بیشتر بحث‌های موضوعی، مثلا دانشگاهی بحث‌های موضوعی دانشگاهی تخصصی شو کودک ما نشستامون کیفیت کارا و نمیدونم کمیت ها و آدم ها رو صحبت کنیم، باشون جلسه بذاریم برای ویترین کتاب صحبت کنیم، اینا که دیگه تا دیگه دنبال ویترین کتاب نیستش، کتاب فروشه که تشکیل میشه مجوزش رو میگیره، ولی اینکه کتاب ما چه جوری عرضه بکنیم، کجا عرضه کنیم، چه کیفیتی باشه، این دیگه تقریبا برمیگرده به تشکل. چون مدیریت آگاهانه نسبت به موضوع نبود، یه مدت که خواستن اینا رو همه رو وارد کنن نتونستن مدیریت کنن، خود به خود نشی شدن رفتن کنار، این اتفاق امروز افتاد. یعنی به صورت طبیعی تشکل ها رفتن کنار و اتحادیه اومد. اتحادیه هم خوبه، اون جایگاه خوش داره، ولی من همون موقع خدمت دوستان همین الان عرض کنم، هیچ کدوم اینا به تنهایی نمیتونن کار رو به اتمام برسونن، نه اتحادیه به تنهایی، نه تشکل‌ها به تنهایی. این دوتا کنار هم میتونن باشن، هیچ کدوم. چه اینا بگن آقا اتحادیه خوب نیست، چه اونا بگن تشکل‌ها خوب نیست، نقش هر جفتشون باید باشه. این دوتا کنار هم میتونن، اون باید نقش خودشو ایفا کنه، اینم باید نقش خودشه. اگه اینطور باشه کسی بتواند این دوتا رو در کنار هم سازمان بده، هست سازمان، نه که بیا دخالت بکنه، یعنی هر کدوم تو جایگاه خودش باشه ارتباط برقرار بکنه. من به نظرم میرسه که اتفاق خوبی میفته. چرا؟ به قول آقای حاجی بودی، ما همه کار رو میکنیم فرایندش که یک خروجی خوب برای بچه ها داشته باشیم، مطالعه خوب، افزایش دانش این دنبال. اگر ما در اینجا دوچار مشکلات و اختلافات باشیم، اون خروجی ها لطمه میخوره به مقدار اختلافات. حالا غیر از این که الان من یه آمار چیزی رو چند جا دادم، ببینید ما حدودا 13 میلیون کتاب کودک و نوجوان چاپ میکنیم در سال. 13 میلیون جلد
بله.
چاپ اول، تجزیه چاپ، کتاب زرد، کتاب قرمز، هر چی شما بگی، خوب بعد 6 صفحه‌ای تا چند تا کودک و نوجوان، چه جمعیتی داریم؟ قریب 15 تا 16 میلیون. یعنی گاهی یه جلدن برای یک کودک در سال ما تولید
نمی‌کنیم.
چون اصلا خب هر کسی بر زن خودش میاد تولید میکنه دیگه. حالا با این اوضاع اقتصادی واسه ترجمه، غلبه ترجمه بر تألیف هم به خاطر هزینه هاش خیر. حالا اگه شما اومدید همه کتاباشون چون تألیف ببیشه در کودک که هزینه ها سرسام‌آوره. مثلا ما یک کتاب دایت المعارف چاپ میکنیم 480 صفحه، خب رحلی 480 زین میخواد، 480 این فقط زینگش 480 تا 70,000 تومنه، هیچ کار دیگه نه. ببینید نه تحریرش، نه تصویرش، نه لیاتش، نه چاپش، نه صحافیش. ببینید صحافی که مثلا ما میدادیم 900 تومن، الان زده 5,300 تومن. اینا همه کنار. شما توجه کن یک کتاب فقط 480 تا زینگ میخواد چند میلیون میشه؟ حالا شما یه تولید بکن با یک کتاب 12 صفحه فرق نمیکنه آقای خورم، برای وزارت ارشاد فرق نمیکنه، میگه یه جلده، اینم یه جلده، یک کتاب فیک با یک کتاب اصلا فرق نمیکنه. ما تعدادی که تو خود محراب قلم با کتابای مرجعمون که دایت العلوم فرهنگه به لحاظ کمی از کل ناشرین تو این موضوع بیشتره. آقا من میگم مثلا کاغذ کودک باید کاغذ 100 گرمی باشه، 80 باشه، به دلیل مخاطب ما و به خاطر موندگار. اینا میرن کاغذ میدن میارن، هر چی خواستم میارن، کاغذ کودک نمیارن. هر چی هم میگم آقا این مخاطب متفاوت. خب میگم خوب من نکتم اینه، خوب مدیریت نمیشه. سیاست گذاری، ما تو سیاست گذاری، تو راهبردهایی که باید تعیین بکنیم، تو آینامه‌هایی که باید تصویب بکنیم، حمایت های چه مادی چه هیچ کدوم اینها تبیین نشده، تدوین نشده، و اگه تدوین شده تو کشوهاست، ابلاغ نشده. چون شما زمانی میتونی هر دیگه ارزیابی بکنی که قبلش بگی معیارای ارزیابی این چیه، بعد اگر اون طرف مقابل شما به اون معیارا پایبند بود به نسبت ارزیابی کنی. چون اصلا هیچی تدوین نشده و اگر شده ابلاغ نشده، این گرفتاری که امروز داریم خاطرین
اینه. بسیار سپاسگزارم جناب فریدون. جناب حاجی آبادی، من عذرخواهی میکنم ولی حد اکثر ما 3 دقیقه فرصت داریم به عنوان فصل پایانی فرمایشات. اگر نکته‌ای در عرایض ما مقبول باقی مونده شده و شما تمایل به ابرازش دارید، در خدمت.
من برمیگردم به همون بحث سفارش دادن، که اگر به خود مؤلف، خود ناشر سفارش داده بشه، یعنی خودش این دغدغه رو داشته باشه، تاثیرگذاریش بیشتره. یه جایی ما دعوت شده بودیم، بخش فرنگی بود، ولی یکی از معاونت‌های وزارت ارشاد، بعد هم اونجا مثلا گفتن که ما داریم کار فرهنگی می‌کنیم، آخرش هم شام می‌دادن زرشک رو با مرغ بود. فرداش من نوشتم که تبلیغ یا ترویج فرهنگ با زرشک رو با مرغ نمیشه. یک روز بعدش دیدم که گفتن که هر جوری شده باید مردم کتابخوان بشن و اینها. من گفتم با کمربندم نمیتونیم بزنیم مردم که کتابخوان بشن. من فکر می‌کنم وظیفه همه ارکان نشر، چه دولتی و چه غیر دولتی، همه حتی اونه که در واقع مروج کتاب و کتابخانی هستن، این هستش که فاصله بگیرن از تولید و بعد تبلیغش بکنن که اون تولیدشون رو بفروشن. باید دغدغه های جامعه رو شناسایی بکنن، مثلا تو حوزه کودک های فریدون.
بله.
اون چیزی که فکر میکنن برای کودک خوب، برای شناسایی بکنن، بعد برای اون برن تولید بکنن. و بعد اگر این تولید درست اتفاق بیفته، مطمئن باشید که تو حوزه فرهنگ ما میتونیم اقتصاد فرهنگ هم داشته باشیم. یعنی از کنار اون کتابی که آقای فریدون
و تصمیم کنید رتبه اون ناشر هم در حقیقت میشود دیگه،
میشه از کنار اون شما سود هم داشته باشی، کما اینکه توی همه کشورهای دنیا، اغلب کشورهای دنیا اتفاق داره میفته. یعنی محصول فرهنگی تولید میکنن، سودشون هم میکنن.
درست. بسیار سپاسگزارم و قطعا در راستای این نکته که شما فرمودید به تثبیت جایگاه رتبه ناشران چه در حوزه معرفی برای عموم مردم، چه البته برای نگاه حمایتی که مسئولان دولتی میخواهند داشته باشند، هم بسیار این نکته دارای اهمیته. از هر دو عزیز عالی مقام جناب عبدالعظیم فریدون رئیس انجمن ناشران کودک و نوجوان، مدیر انتشارات مهراب قلم، جناب رضا حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاری ققنوس، نویسنده و منتقد ادبی، بسیار سپاسگزارم که با بحث گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت رتبه‌بندی ناشران همراه بودند. و شما دوستان عزیز فراموش نکنید راه‌های ارتباطی رو در کنار سامانه 162 و سامانه پیامکی 30035 در فضای مجازی ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا میتواند این زمان رو برای شما فراهم بکند که هر موقعی که برنامه‌های زنده را از دست دادید با یک رجوع و یک جستجوی ساده بنابر نام شبکه و یا نام برنامه و برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که توانستید آن را بشنوید. امید که همواره تنتون سالم و دلتون برقرار باشه. و این هم فتح بابی در حوزه رتبه‌بندی ناشران بود که قطعا در سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی بیش از این به آن خواهیم پرداخت. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یاری
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که در خدمت شما مخاطبین گرامی هستیم و برنامه ها رو از بخش دوم تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله که برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. انشالله که نظرات، ایده ها و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با این شماره تلفن در میون بگذارید تا همکاران روابط عمومی سازمان صدا و سیما بتونن با احضار این نظرات انشالله اونها رو در اختیار شبکه رادیویی گفتگو قرار بدن و ما بتونیم از نظراتتون استفاده بکنیم. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی علمی همراه باشید.
و راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.